بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بنای بر این گذاشتیم که در دو جلسه انشاءالله یک جریان شناسی کنیم مجموعه اندیشه های کلامی مدرسه کوفه رو. اگر بخوام طبق روال بحث های گذشته جلو بریم، طبیعتاً باید نسبت به شخصیت های دیگر هم همین مباحث رو و به همین شکل دنبال کنیم، اما چون فرصت کافی وجود نداره به ذهنم رسید که به جای ورود در جزئیات اندیشه سایر متکلمان، طرح کلی مدرسه کوفه رو پیریزی کنیم و بازشناسی کنیم و با اشاراتی در ضمن بحث ها میشه و منابعی که سعی میکنیم ارجاعاتش رو هم مشخص کنیم، کم کم دوستان میتوانند در جزئیات او خودشون پژوهش کنند و به یک جمع‌بندی دست پیدا کنند. بحث شناسایی جریانات درون یک مدرسه، به خصوص در درون مدرسه کوفه، از اهمیت به سزایی برخورداره و اهمیتش از شناسایی اندیشه های منفرد متکلمان کمتر نیست، بلکه بسیار بیشتره. اگر ما بتوانیم در جریان شناسی اندیشه های کلامی یک مدرسه نقطه های فصل و وصل آرا رو پیدا بکنیم، گاه در فهم بهتر اندیشه های یک فرد یا مناسبات فکری بین افراد خیلی به ما کمک میکنه. قبلا هم شاید من در همین دوره اشاره کردم که تقسیم بندی ما اینگونه است که تاریخ کلام رو به چند مرحله تقسیم میکنیم، در هر مرحله مدرسه های کلامی رو معرفی میکنیم که مدرسه رو قبلا تعریف کردیم، یعنی یک مجموعه از اندیشه های پویا و خلاق و مبدعانه که بر محور یک حوزه فکری و علمی در یک جغرافیا رخ بده. از نظر ما اصطلاح مدرسه اینه، نه اونچه که بعضی میگن و بیشتر تعبیر ما بهش جریان میکنیم. بعضی ها اونچه رو که ما جریان میگیم اونا میگن مدرسه. ما فعلا مدرسه کلامی منظورمون مجموعه اندیشه های کلامی پویا و خلاقی است که در یک حوزه جغرافیایی بر یک محور جغرافیایی رخ میده و به نوعی اینها با همدیگه در ارتباط، در داد و ستد، نقد و رقابت با همدیگه هستن. تو اصطلاح ما مدرسه اینه. بعضی مدرسه رو خب مخصوصا عرب ها به معنای چیزی میگیرن که ما جریان میگیم. ما میگیم در درون هر مدرسه کلامی معمولا جریان های مختلف کلامی وجود داره و بازشناسی این جریان‌های درونی کاریست بسیار دقیق و ظریف. وقتی ما سخن از مدرسه کوفه میگیم، این دقت بسیار بیشتره، به دلایلی که حالا ازش یاد خواهیم کرد، دشواری‌هایی که ما در شناسایی جریان‌های درون کوفه داریم. من اشاره کنم که در این باب قبل از که وارد خود بحث بشیم، نویسندگان و تحلیلگران تاریخی این دوره اشتباهات فراوانی انجام دادند و تا کنون من ندیدم کسی یک جریان شناسی درون کوفه رو ولو به صورت خطوط کلی توانسته باشه نشون بده. این جریان شناسی درون کوفه خب یک سابقه تاریخی خیلی طولانی داره. همون چیزی که ما در کتاب‌های فرق و مذاهب می‌بینیم، این اولین جریان شناسی های درون کوفه است. اینکه شیعه یا رافضی رو تقسیم می‌کنند به گروه‌های مثل هشامیه، شیطانیه، یعفوریه، هشامیه، این جریان شناسی است از دیدگاه ما. یعنی نشون دادن خطوط کلی است. اولین میشه گفت جریان شناسی ها همین است که در کتاب های مقالات یا فرع و مذاهب رخ داده. اما خب اشکالات زیادی به این جریان شناسی وارد هست، گذشته از نادرست بودن بعضی از نسبت ها، اینکه دشمنان معمولا این طراحی این جریانات رو انجام دادند. نکته دوم این است که به خوبی روشن نشده که آیا این خطوطی که در این فرق و مذاهب گفته میشه دقیقا منحاز شده یک گروه از دیگری یا نه. به عنوان مثال حالا خواهیم دید که مثلا در اونجا خاصه وقتی بگی در ضمن استطاعت پنج نظریه هست، گفته هشامیه اینو میگن، مثلا فرض کنید شیطانیه اینو میگن، زراریه اینو میگن، در یه جای دیگری وقتی خواسته همین بحث رو مطرح بکنه معلوم نیست که اون زراریه یا هشامیه که اونجا گفته دقیقا با این قابل تطبیق باشه. یعنی این نگاه دقیقا وجود ندارد که اولا بین فرد و جریان رو تفکیک کنیم، بعد خود جریانات آیا واقعا اینها در همه آرا با همدیگه یکی هستن یا نه؟ آیا همه کسانی که اینجا به عنوان اصحاب هشام بن حکم در این رأی اطلاق میشن همون کسانی هستن که در ذیل عنوان دوم به عنوان اصحاب هشام بن حکم نامیده میشن یا نه؟ این اتفاق دقیقا نیفتاده چون ما نام این افراد رو نمیدونیم. این نکته بسیار حائز اهمیتی است تو تحقیق. گفته شده هشامیه اینو میگن، اصحاب هشام اینو میگن، خب اینا کیا هستن که اینو میگن؟ معلوم نیست. حالا بعد در جمع‌بندی خواهم گفت که اگر احتمالات دیگر پادرمیانی کنه اصلا کل این دیدگاه رو ممکنه با تردید مواجه کنه که آیا این خط‌کشی هایی که در کتاب های فرق و مذاهب وجود داره از دقت کافی برخوردار هست یا نیست. اما از این تقسیم بندی سنتی که بگذاریم که تقریبا در کتاب‌های کلامی اهل سنت تا همین دوران معاصر هم ادامه داره، کارهای دیگری هم صورت گرفته. یکی از کارهای مهمی که در این مدرسه کوفه صورت گرفته دوستان هم دیدن، کار آقای علی سامی النشار در کتاب نشأت الفکر الفلسفی است. اما در این بخش جریان شناسی کتاب دارای یک خبط عظیم و یک اشتباهات فاحشی است که من شاید یه بار دیگه همینجا عرض کردم یا جای دیگری، یکی از به نظر من ضعیف‌ترین بخش‌های کتاب همین جریان شناسی مدرسه کوفه است. ایشون میاد در کوفه چیزی به نام مدرسه هشام ابن حکم رو تعریف میکنه، بعد در ذیلش تحت عنوان رجال این مدرسه هشام افرادی رو معرفی میکنه. سه شخصیت رو به عنوان رجال مدرسه هشام ابن حکم معرفی میکنه که یکی هشام ابن سالم هست، زراره و مؤمن تاق، و با یک سیریشوم خیلی، حالا با این چسب دوقلو یا چسب قطره‌ای مثلا این روزا، تلاش میکنه که اینها رو بچسبونه به مدرسه هشام. اول خب به لحاظ تاریخی خود ایشون هم اعتراف داره که هشام بن حکم جوانتر از هر سه شخصیته و تبعیت اونها، اینکه اونها از این مدرسه باشن، اساسا بی‌معناست، هیچ قرینه تاریخی وجود نداره. از آن سو نقدهایی که بین اینا هست و اختلافات عظیمی که بین هشام بن حکم با تک تک ایناست. حالا بعد در جمع‌بندی خواهیم گفت بین اون سه نفر مشابهت‌های فراوانی با هم دیگه وجود دارن و همه اینا گاهی اوقات نقطه اختلافشون با هشام بن حکم هست. چجوری اینا آمدن در ذیل هشام باشن رجال مدرسه هشام؟ علاوه بر اینکه استدلال‌ها و شواهدی که ایشون اقامه کرده، از یا نادرست یا بسیار سسته. مثلا ایشون برای اینکه هشام ابن سالم رو از رجال مدرسه هشام ابن حکم بدونه، به انتصاب تشبیه یا تجسیم به هشام استفاده کرده، گفته هشام ابن سالم مثلا بنابر نقل شهرستانی یا بغدادی اونم قائل به تشبیه و تجسیم بود. خب از اون طرف هم ما میدانیم که هشام ابن حکم قائل به تجسیم بوده، بس ایشون از او تأثیر پذیرفته یا مثلا در خط فکری اون. اینو در جای خودش عرض کردیم که اساسا این تعبیر که تشبیه و تجسیم به هشام ابن سالم نسبت داده شده، این غلطه یا غیر دقیقه. بی تردید هشام ابن سالم قائل به تجسیم به معنای هشام ابن حکم نیست. می توان گفت که قالب تشبیهه ولی قالب تجسیم نیست، و اساسا این دو رأی در مقابل همدیگه قرار داشت. اینکه چرا شهرستانی میگه هشام ابن سالم قائل به تشبیه و تجسیمه، این در متاوی کلمات بزرگان خودونا معلومه، چون گفته اصلا ممکن نیست کسی قائل به صورت باشد ولی قائل به جسم نباشد، یعنی عکس به لازمه. این الزاماتی است که بر نظریه هشام ابن سالم شده. خب به این الزام که شما نمیتوانید، وقتی او خودش به صراحت میگه من قائل به صورت هستم قابل جسم نیستم، شما نمیتونید بگید این متأثر از او در نظر جسم. و بالعکس در باب هشام ابن حکم گفتیم او اصلا قائل به صورت نیست، قائل به جسمه. روایات با همین دو تا رو در مقابل هم قرار میده، من قائل به جسم و من قائل به صورت. این کاملا این دو تا مرز از هم جداست. این استدلال که خیلی بیپایه است، غیر از این که عرض کردیم هشام ابن سالم حداقل از نظر سنی حدود 20 سال باید بزرگتر از هشام ابن حکم باشه، به تقریب عرض میکنه. در باب زراره، ایشون دلیل بر این که زراره از اصحاب هشام ابن حکم هست، به قول زراره و هشام در باب مسئله علم و قدرت و حیات اشاره کرده که قبلا هم ما در بحث ها اون داشتیم. باز در اینجا کسی که مطالب رو دنبال کنه میداند که اساسا بین رأی زراره، قبلا هم گفتیم بین رأی زراره و رأی هشام ابن حکم کاملا فاصله است. در صفحه 110 از همین جلد 1 از مقالات الاسلامیین، خب قول زراره رو نقل میکنه که ان الله لم یزل غیر سمیع ولا علیم ولا بصیر حتی خلق ذالک لنفسه. و حالا که در مقابل این قول هشام ابن حکم ایشون به عنوان قول ششم نقل میکنه که از امون انه محال ان یکون الله لم یزل عالما بالاشیاء و انما یعلم الاشیاء بعد ان لم یکن به آن و انه یعلمها بعلمه و ان العلم صفت الله. از اختصاصات نظریه هشام که در بین سایر اصحاب چنین رأی وجود نداره. اگر زراره رو بشه با سایر اقوال هم افق دانست، یقینا با هشام ابن حکم قابل مقایسه نیست. و همینطور ایشون در باب مؤمن طاق قائل به تجسیم برای مؤمن طاق شده که اون هم باز از خطاها، شاهد دیگری هم داره که حال واردش نمیشه. میخوام بگم کتاب تحقیقی دقیقی مثل نشأت الفکر الفلسفی در اینجا چنین اشتباه واضحی رو در باب جریان شناسی مدرسه کوفه کرده، که این ما در تحلیل خودمون چون که نشون هم دادیم این چهار شخصیت مانع یه مدرسه نیستن، مانع یه جریان نیستن. تعبیرشون مدرسه بره، تعبیرم جریان، بلکه هر کدام دارای گرایش خاصند و جریان خاصی رو رقم زدند. حالا نسبت‌هایی با هم دیگه دارن که باید اونها رو کشف کنیم. پس این تحلیل هم درست نیست. آقای فان اس در کتاب به اصطلاح کلام اسلامی در قرن دوم و سوم، همین کتاب معروف ایشون، ایشون هم خواستن یه نوع جریان شناسی کنن، اما چون تابع اطلاعات در اختیارشون بوده، ایشون خیلی دیگه بحث نداده، هر مقدار اطلاعات داشته ایشون ذکر کرده. برای هشام نهکم ایشون خوب وارد شده، نسبتا شخصیت های شاگرد هشام نهکم رو آورده و بیان کرده و استدلالات خودش رو بر این تبعیت نشون داده، اما نسبت به سایرین تقریبا هیچ اطلاع دقیقی ارائه نداده، مگر در باب ابو مالک حضرمی که ایشون معتقد است که ابو مالک حضرمی بیشتر هشام سالم از خط هشام سالمه. یه نکته دیگری هم در عبارات فانز است و اون نزدیک سازی مؤمن طاق هست به هشام ابن سالم. این باز در آرایشون هست، این چند تا کار رو ایشون توی این بخش از کتابش انجام داده، یعنی مؤمن طاق رو نزدیک کرده به هشام ابن سالم، زراره رو مستقل کرده از این دوتا، مثل ابو مالک حضرمی رو متأثر از هشام بن سالم داشته و شاگردان هشام بن حکم رو هم ذکر کرده به عنوان جریان مستقل. خب این یه قدم مثبتی است، خیلی متفاوته با اون چیزی که ما در علی سامی النشار می‌بینیم، اما باز هنوز این کار کامل نیست، نیازمند به یک تحقیقات دقیق‌تری است. حالا من در اینجا برای که ما هم یک پیش‌داوری نکرده باشیم و مبتنی بر مستندات جلو رفته باشیم، اول ببینیم برای بازشناسی این جریانات درون کوفه چه کار باید کرد. عرض کردم بیشتر این یکی دو جلسه میخوام روش مطالعه و بازخوانی این جریانات رو بگیم، تا اینکه حالا خیلی بخوایم وارد جزئیات موضوع بشیم. بخوام وارد بشم یه 4-5 جلسه حداقل بحث خیلی ریز میخواد، بعض جاهاش هم یه مقداری محتوایی کلامیه. خب اولین نکته که من عرض کنم قبل از این ویژگی ها یا معیار های تشخیص، یه دشواری بزرگی که ما داریم این است که بسیاری از اقوال این بزرگان نقل نشد. مثلا در زیر خیلی از عناوینی که اشعری عنوان زده، استطاعت، مثلا عرش، مسئله قرآن، هیچ کدوم از این اقوال بزرگان نیست. گاهی فقط هشام بن حکمه، گاهی هشام بن حکم و مؤمن طاقه، یکی از اینا، دوتا از ایناست. یه مشکله. از اون سو خیلی اقوال رو ایشون نسبت داده که گروهی هستند که این آرا رو دارن و هیچ اسمی از کسی نام نبرده و ما الان نمیتونیم تشخیص بدیم که این آیا مثلا رأی هشام بن سالم بوده که در اینجا نیامده، اسمش نیامده، یه گروه دیگری هستن، گروه دیگری بودن این رأی رو داشتن. این هم تا اندازه زیادی مشکل ایجاد میکنه. حتی یه اشکال دیگری هم هست که اون خیلی مهم نیست، افراد ناشناخته است که نامش در کتاب‌های مقالات آمده، اونها را هم از علمای شیعه دانستند، اما ما اطلاع روشنی از اونها نداریم. مثلا جبروی توی بعضی از این نقل قول‌های اشعری آمده، عبدالرحمن ابن سبابه، ما اطلاعی از این فرد نداریم، این کیه؟ اینها هم هست. کلات رو که بذاریم کنار، ما چه دستمایه هایی داریم و چه طرقی داریم برای بازشناسی این جریان های فکری؟ خب یکی از روشنترین مستندات ما اقوالی است که در کتاب‌های فرق و مذاهب ذکر شده. به صراحت اقوالی آمده، حتی گاهی تقابل‌ها را هم نشون داده. استقراء اینها و مقصد اینها را جدول بندی کردن که مشخص بشه در کجاها یک نظریه با صاحب یک نظریه با صاحب نظر دیگر اختلاف داره. این خیلی تعیین کننده است که این کار هیچ کدوم از این محققان انجام ندادن. مثلا فرض کنید کسی مانند هشام بن سالم یا مؤمن طاق در کدام بحث با هشام بن حکم همراهه، در کجا با مثلا زراره همراهه. همپوشی های فکری و اعتقادی خیلی تعیین کننده است، چون اینا بعد تو تحلیل نهایی که میخوایم بگیم جریانات کیا و چه جریاناتی بودن، این نکته خیلی مهمه. جدول بندی این آرا و زیر هر عنوانی این افراد رو نشوندن. شاید مثلا اگر بتونیم یک جدول دو ستونه درست کنیم که از یک طرف نام اشخاص باشه، در یک ستون دیگر عناوین موضوعات مباحث، که نشون بدیم هر کدام از اینها در ذیل استطاعت رأیش چیه، در ذیل مسئله اسماء و صفات رأیش چیه. این جدول ها نقطه های همپوش رو تا حدودی نشون میده. این یک دستمایه است. دستمایه دوم روایات منقوله در کتب ماست. خب هر کدام از این شخصیت ها روایاتی دارند و شاگردان یا ناقلانی که این احادیث رو نقل کردند. خود این ارتباط حدیثی می تواند تا حدودی نشانگر ارتباط فکری باشه، که این فرد از این شخص یک روایت نقل میکنه، گاهی 10 روایت نقل میکنه، گاهی مثلا 20 روایت نقل میکنه. این نفس نقل قول، نقل قول و روایت میتونه یک شاهد باشه. نکته سوم، اطلاعاتی که در کتاب‌های فهرستی و رجالی وجود داره، که در اونجایی که کتابی روایت میشه، چون فرق است باز حالا عرض میکنم تو این بحث، که روایتی نقل شده یا یک کتاب توسط یک شاگرد از استاد نقل میشه، مخصوصا وقتی اون مجموعه کتاب به صورت کلی یک کتاب کلامی است و از طریقی نقل میشه، این معناداره. این غیر از این است که یک روایت رو مثلا منصور ابن حازم از هشام بن حکم نقل کنه، یا اون منصور ابن حازم میاد یک روایت رو انتخاب میکنه نقل میکنه، یا ما کتاب هشام ابن حکم رو یا کتاب هشام بن سالم رو نقل میکنه. یه نکته دیگری درشه. باز در کتاب‌های غیر از کتاب‌های فهرست، در کتاب‌های تراجم، به خصوص در کتاب رجال کشی، اطلاعات بیشتری در اختیار ما میذاره، چون رجال کشی از ویژگی‌هاش این است که دعواها رو نقل میکنه، که هیچ جای دیگری جز در متاوی بعضی از احادیث این دعواها وجود نداره. و نکته مهم این است که این دعواها رو معنن هم نقل میکنه، فلانی از فلانی از فلانی. خب وقتی ما میبینیم فردی داره به طرفداری از یک نفر علیه طرف دیگر روایتی رو نقل میکنه، خود این یه نشانه ای از یک نوع خطکشی فکری و اجتماعیه، مرزبندیه. خب میتوانیم این رو استخراج کنیم. چه کسانی هستن که روایت های علیه زراره رو دارن توی کوفه نقل میکنن یا میبرن خدمت امام صادق علیه السلام، و بالعکس همینا رو ردگیریش در روایاتی که مثلا دارن تایید میکنن هشام بن حکم رو. اگر این تحقیق ادامه پیدا بکنه و ما نشون بدیم که کسانی که دارن نقل میکنن، نقل های مستقیم، نقل های غیر مستقیم، اینا هر کدام دارن به سود کی و علیه چه کسی روایت میکنن، اگر اینها رو ضمیمه کنیم، مجموع اینها رو به محتوای روایاتی که این اصحاب نقل میکنن، چون بحث خود محتوای روایات تا اینجا سخنمون در نقل از یک استاد بود، صرف نقل بودیم، صرف اینکه کسی میاد کتابی را از هشام نجم نقل میکنه یا از هشام سالم نقل میکنه، خود نقل کتاب نشاندنده یه نوع وابستگی فکریه مجموعه کتاب، یا میاد روایت میکنه از کسی، نفس اینکه مثلا فرض کنید کسی از 5 تا روایت از هشام نجم نقل میکنه، این نشون میده نسبت به هشام نجم اگرم انتقاد داره موضع نداره، چون ما باید اینا رو از هم تو جریان شناسی ها اینا باید تفکیک بشه، یک کسی منتقده یک کسی مخالفه با یک کسی معارضه، این سه مرتبه است. الان هم بین ما ها هست، یه نفر فلانی رو دیدگاهاشو نقد میکنه، اما اگه قرار باشه دستبندی کنیم این با او در یه جریان فکری قرار میگیره، اصول چارچوب ها قبول داره، اما انتقاداتی هم به همدیگه دارن، آقای فلان نسبت فلانی تو بعضی از موضوعات نقد داره، گاهی اوقات مخالفته، به این معنی که نه آقا ما اون فکر به نظرمون درست نمیاد، جریان مخالف معمولا دیگه از همدیگه نقل روایت نمی کنن، به خصوص وقتی که این مخالفت ها گاه به معارضه می انجامه که این هست در کوفه، یه بحث از تخالف فکری به عنوان دو جریان موازی خارج میشه، دو جریانی که دارن همدیگر رو درگیرند، یه اصلا اونو خارج از مذهب امامی میدونه و معتقد است که این به انحراف میانجام، بدعت مثلا، و اونا بالعکس. ببینید این نقل روایت ها، این انتساب ها، اینا نشوندهنده میزانه ارتباط یک فرد به یک قطب به یک محور علمی است و این تعیین کننده است در همین تشخیص این شخصیت های رده دوم، ببینیم که اینا چگونه در برخورد با این مشایخ بزرگ عمل می کنند، آیا اینا راوی مشترک هستند از یک مروی و ان یا نه، اینا کاملا در یک جریان هستند فقط از یک فرد نقل می کنند، اینا خیلی کمک. بحث فکری رو گفتیم، محتوای خود روایت این خیلی تعیین کننده میشه، وقتی که میبینیم فرض کنید در یک موضوع خاص یه مجموعه روایت آمده، این از زراره این روایات آمده، مثلا فرض فرمود در باب معرفت انسان به خدا قبل از این عالم، می‌بینیم مجموع روایات اکثرا مال زراره هست و اصحاب زراره، مثلا از محمد بن مسلم هست، از هشام بن سالم مثلا روایت هست، اما از هشام نجم اصلا روایت نداریم، مثلا میگیم حالا مصداقش رو باید وارد شد، یا روایت صریح نیست در اون معنا ولی اون روایات کاملا صریحه، باز این بحث محتوا و این خطوط فکری که درون روایات دویده و نوع نقل‌هایی که اصحاب می‌کنند می‌تواند یک نشانه‌ها و امارات خوبی باشه برای تشخیص این گرایش‌های فکری. مجموعه این معیارها را اگر ما بتونیم از مصادر نخستین استخراج کنیم، اینها رو کنار هم دیگه جدول بندی کنیم، تقریبا نمیگیم تحقیقا، ما اعتقاد داریم میتوان از فضای درون مدرسه کوفه یک تصویری رو ارائه داد که احتمالا خط و خطوط های درون کوفه اینجاست. این نکته رو من در جمع بندی عرض خواهم کرد با توضیح بیشتر، ولی الان میخوام این نکته رو لاغت به عنوان افتاح عرض کنم برای که ذهن آشنا بشه، که ما در مدرسه هایی که آغازگر جریان فکری هستند نباید انتظار خطکشی ها و مرزبندی های دقیق باشه، این نکته کلی است، و مدرسه کوفه یکی از این مدرسه هاست. نقطه آغاز طبق تقسیم بندی که ما در تاریخ کلام داریم، گفتیم نقطه آغاز کلام نظری شیعه مدرسه کوفه است. ما قبل از کوفه کلام نظری نداریم. کلام داریم ما. عقیده شیعی هم داریم. اما نظریه پردازی اعتقادی نداریم. مرزبندی ها و جریان های فکری غالبا از زمانی خودشون نشون میده، به خصوص تبدیل میشه به مرزبندی های اجتماعی. این حرکت های موازی یا احیانا درگیری ها که از حالت صرف یک عقیده تبدیل بشه به یک صورتبندی اعتقادی و کلامی. و این در مدرسه کوفه داره شروع میشه. این هست که اگر ما دنبال جریان شناسی کوفه هستیم، باید به اینم توجه کنیم که این مرزبندی ها و خطکشی ها باید به همون اندازه‌اش انتظار داشته باشیم. و بعد در آینده خواهم گفت که کوفه و این جریانی که ما داریم روش مطالعه میکنیم، نخستین کسانی هستند که دارن روایات اهل بیت، اندیشه های بنیادین اهل بیت رو براش چارچوب سازی میکنن، براش دارن مفهوم سازی میکنن. و در سیر انتقال یک معرفت و یک اعتقاد به مفاهیم نظری، معمولا چنین اختلافاتی، ابهاماتی، عبارات چند پهلو و احیانا نادرست رخ میده. این طبیعت هر تفکری است. من گاهی اوقات تشبیه میکنم، دوستان ارجاع میدم برای این مطلب. میگم دوستان مثلا فرض کنید کتاب آلفای متافیزیک ارسطو رو ببینم. همون آغاز متافیزیک ارسطو، ارسطو شروع کرده داره یه تاریخ اندیشه میگه که بحث در مادت المواد عالمه. عالم از چی خلق شده؟ یه شروع میکنه، تالس اینو میگه، آناکساگورس اینو میگه، آناکسیماندرس اینو میگه، یه یکی یکی زی. بعد میگه در میان اون همه حرفهای مبهم و گنگ و آشفتهی که این همه میزدند، مثلا فلانی آمد این نظریه رو گفت که گفت که همه چیز مثلا از عقل است. این تصویر خیلی تصویر جالبیه برای اندیشه ورزی. یعنی کسی از مرحله معتقد بخواد بیرون بیاد، این رو تبدیلش به فلسفه کنه، به اندیشه کنه، دیگه به سادگی نمیتونه تو مرحله عقیده بمونه. یا من اینو اعتقاد دارم، تمام شد. اگر کسی اظهار میکنه که من میخوام عقلانی کنم این اندیشه رو، یعنی باید مفاهیم روشن ارائه بده، رابطه بین مفاهیم رو بگه، تعارضاتش حل کنه، نسبتهاشو با سایر اندیشه ها نشون بده، اینجاست که حرفها از یک حرفای ابتدایی گنگ درهم آغاز میشه، کم کم سایش میخوره تا میرسه به یک اندیشه های روشن. ما باید توجه کنیم مدرسه کوفه در این دوره تاریخی است و همه کسانی که خواستن در کوفه خطکشی و مرزبندی های دقیق کنن، به نظرم به این پیشفرض توجه کردند. و من در این بحثم میخوام نشون بدم علارغم این که ما قائلیم حتما جریاناتی در کوفه وجود داره، اما این مرزبندی های دقیقی که بعضی تصویر می کنند با شرایط فکری کوفه اصلا سازگار نیست. این حال به عنوان بدایت این بحث، حال تو جمع‌بندی بر اساس مستندات خود دوستان می تونن این مطلب را یا اثبات کنن یا نقد کنن. خب اگر ما بخوایم به عنوان قدیمی ترین و مهمترین مأخذی که ما در بازشناسی اندیشه متکلمان نخستین بهش مراجعه کنیم، بگیم کتاب مقالات الاسلامی اشعری است. اینو چندین بار من عرض کردم. ما در سایر آثار، اول آثار قبل از این بسیار محدود در اختیار داریم، با این انضباط هم نیست، آثار بعدی هم درش خلط فراوانه، علاوه بر اینکه اصلا مستندشون عمدتاً همین کتاب هست یا بعضی از آثار متفرق دیگه. این کتاب میتونه تا حدودی برای یک محقق کمک کنه در استخراج اون آرایی که عرض کردم. به عنوان نمونه من توی چند تا فصل که مهمتر هست یه مروری میکنم از این نمونه چینش آرایی که اشعری در بین اصحاب امامیه داره. مثلا ایشون در اولین بخشی که تحت عنوان در تجسیم آورده، اول قول هشامیه میگه اصحاب هشام بن حکم رافضی که اینا غالب تجسیم هست، با همون ذیلی که قبلا خوندیم. بعد خود ایشون در قول چهارم از این باب میگه هشامیه اصحاب هشام بن سالم جوالیقی، که صریحا میگه در اینجا اینا نظر به صورت دارند اما غالب جسم نیستند. ما در این فصل که ایشون بله شش قول رو نقل میکنه، ما قول کسی دیگری رو نمیبینیم، نام کسی دیگری در اینجا وجود نداره. هشام ابن حکم هست، عرض شود که قول دوم و سوم رو ایشون اصلا قائلی برش نام نمیبره. قول چهارم رو میگه اصحاب هشام بن سالم، اینو میگن. دوباره قول پنجم و ششم رو هم هیچ نامی از گویندش نمیبره، با این قید که در قول ششم تعبیری داره که میخوره به متأخرین که بیرون مدرسه کوفه هستن، اینو باید جز مدرسه بغداد اینها اصلا به شمار بیاریم. خب این در یک بحث که ما فقط با دو قول هشام بن حکم و هشام بن سالم مواجهیم. حالا زراره کجاست توی اینها؟ نمیتونیم تشخیص بدیم. مؤمن تا کجاست؟ فعلا ایشون قولی رو نسبت نداده به اینها. آیا اصحاب هشام بن حکم که ایشون در یه جایی نام میبره که وضع عمل و راه ان بعض اصحاب هشام اجابه و مرتن الى فلان، اینا کی هن؟ ما چیزی در اینجا نمی‌بینیم. اینو باید با اطلاعات دیگه‌مون به تدریج تکمیل کنیم که امکان پذیر هست. بعضی از بحث‌های گذشته گفتیم می‌توانیم در با زمینه اطلاعات دیگه بعضی از افراد دیگر رو با این اقوال به نوعی مربوط کنیم. ایشون در فصل دوم به عنوان مثال می‌خوام این پراکندگی رو نشون بدم که این حالا جدول ما باید چجوری بچینیم. ایشون در باب حمله عرش عنوان دوم ایشونه. در اینجا تنها کسی که نام برده، اول ایشون میفرماید که در این مسئله دو گروهند. از این دو گروه فقط یونسیه رو ذکر میکنه، میگه اصحاب یونس ابن عبدالرحمن قومی. حالا اشاره کردیم شایدم یادی که قومی اصلا غلطه، یونس ابن عبدالرحمن زارن راش به قومم از قومم رد نشده. حالا بعضی گفتن مثلا نیشابور رفته که اونم دلیلی نداره، احتمالاً بازی همین اطلاعات غلط بوده. سوالا یوسف بن عبدالرحم از عراق خارج نشده، دلیلی نداره، دلیل روشنی، ولی خب معروف شده تو تاریخ که این قومیه. حالا یک قرائنی هم براش پیدا کردیم ولی باز اون قرائن هم قطعی نیست. حالا کار نداریم. ایشون میگه از بین این دوتا قول اصحاب یونس ابن عبدالرحمن قومی میگن اینجوری و قالت فرقت الاخرى. اینجا فقط ما با قول اصحاب یونس مواجه. در بحث بعدی که ایشون مسئله عالم بودن، حی بودن و قادر بودن خداوند رو میگه که قبلا همین بخش ها رو آوردیم و در جلسه خوندیم، ایشون از چند نفر یاد میکنن. قول اول میگن نه تا فرقه هستن، توی اینجا نه تا فرقه هستن. زراریه اینو من اشاره کنم. ببینید همین که دو قولن، پنج قولن، شش قولن، ما فعلا فرض گرفتیم که همه اطلاعات درستن، همه اطلاعات واقعا درستن. وقتی گفته میشه در اینجا دو قوله، در اونجا پنج قوله، در اینجا نه قوله، صرف نظر از که نگه کیا هستند، آیا احتمال ایجاد نمیکنه که اساساً ما باید اون خطکشی رو اون مرزبندی های دقیقی که گذاشته میشه این رو یه تردید کنیم؟ چون فرض بر این است که مثلا هشام بن حکم یا هشام بن سالم، مثال بزنیم شاید روشن تر بشه، هشام بن سالم با مؤمن طاق توی این دسته بندی در مسئله حمله عرش اینا با هم یه رأی دارن، اینا حتما در مسئله ان لا عالمون حیون که نقط و فرقه هستن احتمالا اختلاف دارن، بعض جا مشخص که اختلاف دارن. این زمانی که اتفاق به اختلاف معیار در یک جریان بودن ما چی بدانیم؟ یکی در مسئله ذات خداست، یکی مسئله اسماء، یکی مسئله استطاعت، یکی تو مسئله وعد و وعیده. کدام یک از این اقوال رو ما باید معیار همگرایی بدانیم؟ بله؟ مسئله چی؟ نه خود مسئله که محل اختلاف یا اتفاق همه است. بحث استطاعت. اختلاف جریان ها در چیه؟ در اینکه مثلا قبلا گفتیم زراره قائل به استطاعت قبل از فعله، اما مؤمن تا هشام سالم، هشام نکم قائل به استطاعت محل فعله، مؤمن تا به یه بیان دیگری اینو قائله، درست؟ پس سه تا قول شد. میریم در مسئله اسماء و صفات الهی نگاه میکنیم، میبینیم بین دو تا از اینها که اینجا اختلاف بوده اتفاقه، اتفاقا هشام نکم به هشام سالم یه حرف میزنن، هر دو مؤمن طاق اختلاف دارن. تو مسئله سوم یه جور دیگری اختلاف رخ میده. عرضم اینه که خود این تعداد فرقه ها که بعضی اوقات میگه دو فرقه هستن، اونجا نه فرقه هستن، صرف نظر از که حتی ما اسامی ریزی اینا رو در بیاریم، این نشون نمیده که ما در پهنه و صحنه کلامی کوفه با یک تنوع اندیشه مواجه، بیش از اون که دارای یک جریانهای فکری اجتماعی با خطکشی مشخص. اختلاف آرا دیگه، نه بینیم تشتت آرا دو جور ممکنه باشه، یا جریان جریان هستن اینا با هم، یعنی واقعا ما یه جریان به نام هشام بن سالم داریم، یه جریان به نام مؤمن طاق داریم، یه جریان به نام هشام بن حکم داریم، که اینها باید بگیم در اکثر آرا با هم دیگه یه جور فکر میکنن. ببین من دارم یه ذهنیت تاریخی رو دارم میزنم، الان نمیخوام هیچ داوری کنم، فقط مقدماتش دارم میچینم. یه نگاه این است که آقا اینا پنج جریانند، ده جریانند، با هم هم به قولش تشتت دارن، اختلاف مختلف، اقوال مختلف دارن. یه موقع این است که نه بابا چه، این خطکشی وجود نداره. در یه مسئله این دوتا با هم دیگه یکی هن، مخالف هم با سومیه. تو مسئله بعدی سه تا با هم یکی هن، مخالف هم به یه چهارمی. توی مسئله اینا دوتا دوتا میشن، این طرف و اون طرفه. اگر چنین فرضی در مدرسه کوفه ثابت بشه، این مرزبندی هایی که در فرق و مذاهب سنتی است که هشامیه، شیطانیه، زراریه، یا این مرزبندی هایی که متأخرین ما و معاصرین ما دارن میکنن، اینا یه مقداری، من میخوام بگم خود این که این دستبندی ها اینقدر متعدده که یه جا دو تا قوله، یه جا نه قول، صرف نظر از افرادش، این نشون دهنده این است که ما احتمالاً با یک چنین در هم تنیدگی آرا مواجهیم، بیش از اون که دارای جریان‌های مقابل معنادار باشیم. این فعلا به عنوان یک فرض و نکته دارم عرض می‌کنم. خب ایشون میگن آقا نه تا گروه هستن، نه تا فرقه هستن. یکی زراریه در مسئله اسماء و صفات، دوم عبدالرحمن ابن سبابه که گفتیم نمیشناسیم اونو، قول سوم هیچ قائلی نداره، قول چهارم باز قائلی نداره، قول پنجم اصحاب مؤمن طاق، قول ششم اصحاب هشام بن حکم، قول هفتم عرش و دوباره قائلی نداره، یه قولیست که ایشون میگه شبیه با قول شیطان طاق اما با یه اختلاف. یعنی از بین نه قول ما تنها چهار قول رو با نام میشناسیم. در مجموعه اینها نامی از هشام بن سالم نیست. نمیدونیم هشام بن سالم آیا در مسئله اسماء و صفات یکی از رأی‌های دیگر رو داشته که نامی ازش نبردن، یا موافق بوده با همین چهار نفری که در اینجا نامی ازش برده شده. به همین ترتیب ببینید، مثلا یه نکته جالب تو مسئله بدا هست. در مسئله بدا ایشون فرمودن که سه تا قوله. قول سوم که ظاهرا قول متأخرین ایشون مال بغداده، هیچ. از اون دو قول اول اونم هیچ قائلی ما ایشون ذکر نمی کنن که اینا قول کیه. مثلا هشام نهکم در باب بدا چه اعتقادی داشته؟ از عبارت اشعری در نمیاد. مؤمن تا چه اعتقاد داشته؟ در نمیاد. خود ایشون در یک جای دیگری در همون بحث قبل فرمودن کل الروافض الا شرزمت قلیله یزعمون انه یرید شیء ثم یبدو فیه. ظاهر این قول رو میخوان به اکثریت الا خاص. او شرزمه کی هست؟ متأخرین هستند یا مجموعشون در هم خود کوفه است. مثلا در مسئله قرآن ایشون میفرماد دو تا قوله، یه قول هشام بن حکم و اصحابشن، قول دوم دوباره عنوانی نداره. دوباره در مسئله اعمال عباد سه قولن، فقط قول هشام بن حکم به اصطلاح عنوان شده، اون دو قول دیگه عنوانی ندارن. قول سوم البته مشخص است که به متأخرین و احتمالاً نوبختیان اشاره داره. ببینید این تنوع خیلی عجیبه. مثلا در قول الرافضه فی ارادت الله جالب اینه، ایشون میگن فالفرقة الاولى منهم اصحاب و هشام بن حکم و هشام بن سالم جوالیقی. این دو تا رو کنار هم ذکر میکنن. قول دوم رو ابو مالک حضرمی و علی ابن میسم و من تابعهما. حالا در اطلاعات بعد به دست میاد، هم بحث عرض کردم ابو مالک حضرمی، بحث در این است که تابع هشام بن سالم بود یا هشام بن حکم، از اصحاب کدام بود. اینجا اصلا در مقابل هر دوی اوناست. علی ابن میسم به اطلاعات فراوان مایل به هشام بن حکمه، از اصحاب هشام بن حکم نام برده شده. حالا بعد ما یه رأی داریم عرض میکنم. اما در اینجا هم ابو مالک هم علی ابن میسم قولشون مقابل هشام بن حکم و هشام بن سالم و هم دیگه اتفاق نظر داره. یکی از قسمت های خیلی جالب بحث استطاعته. حالا دوستان ببینن در اینجا هم اقوال خیلی زیاد نقل شده که خیلی کمک میکنه به این خطبندی ها، و هم چینش افراد میتونه جالب باشه. مثلا ایشون میگن در باب استطاعت، قبلا عبارتشو بعضی قسمتاش خوندیم، که چهار فرقه هستن. اول اصحاب هشام بن حکم، گروه دوم که زرارت ابن عین، عبید ابن زراره، محمد ابن حکیم یا حکیم، حکیم زاران، عبدالله ابن بکیر، هشام ابن سالم جوارقی، حمید ابن رباه یا رباه و شیطان طاق، که قبلا اشاره کردیم که در بحث استطاعت هشام میگفت استطاعت مع الفعله، میگفت به چهار چیز قائم است، به پنج چیز قائم است که یکیش عرض شود که الثوب الوارد المحیجه که میگفتیم مع الفعله. اینا میگه مقابل این گروهند که همه اینا میگن ان الاستطاعت قبل الفعل. یعنی هشام بن حکم میگه مع الفعل استطاعت، اینا میگن، همه میگن قبل الفعل. تو اینا کیا هستن؟ هشام بن سالم هست، مؤمن طاق هست، زراره و خاندان زراره هم هست. در این قول هشام بن حکم در مقابل همه درست هم هست. قالو با قرآن دیگه هم قبلا گفتیم کنارش میذاریم تایید میشه. بعد ایشون کنارش یه قولی از شیطان طاق نقل میکنن که یه مقداری این مسئله رو، یعنی اختلاف درونی خود اینا نشون میده. یه قول از هشام بن سالم نقل میکنن، بعد میگن قول سوم قول اصحاب ابو مالک الحضرمی است. یعنی ابو مالک الحضرمی هم مقابل هشام بن حکمه، هم مقابل هشام بن سالمه. یعنی این دوتا اطلاع حداقل به ما میگه ابو مالک خود شخصیت مستقل نیست، نه با هشام بن سالم است نه با هشام بن حکمه. حالا دوستان که بخوان این جریان شناسی بکنن اینا رو با هم ببینن. مثلا در بحث اینم عرض کنم، در بحث قول رواج در اعمال انسان و حیوان ایشون میگه سه فرقه هستن: فرقه اول اصحاب شامن حکم، فرقه دوم هازا قول الجبالیقیه و شیطان و تاق. یعنی هشام بن حکم و مؤمن تاق رو میذاره یه طرف، هشام بن حکم به هشام سالم و مؤمن تاق یه طرف، هشام بن حکم یه طرف دیگه. این رو حالا توی دستبندی و جمعبندی نهایی من یه اشاره خواهم کرد به این تنوع و تعدد آرایی که در اینجاست. پس ببینید خود این مجموعه، ما اگه ما باشیم و این بخوایم نگاه عادی و سطحی بکنیم، چنین تقسیم بندی روشنی که بخوایم بگیم واقعا این بزرگانی که ما ازشون یاد کردیم لزوما در مقابل همدیگه هستن و صاحب یک جریانن دیده نمیشه. با یک در هم تنیدگی آرا مواجهیم. حالا به صورت نسبی بعدا باید تحلیل کنیم. اگر از کتاب مقالات الاسلامیین بیایم سراغ نجاشی به عنوان کسی که این شخصیت ها رو ذکر میکنه، کتاب های اونها رو ذکر میکنه، بعضا اطلاعاتی به ما میده که این نسبت ها تا حدودی درش معرفی میشه. مثلا برای ابو مالک حضرمی نجاشی در صفحه 205 تعبیرش اینه: کوفی عربی ادرک ابا عبدالله علیه السلام و قال قوم من اصحابنا رباعن. در زمان امام صادق علیه السلام ایشون میگه مسلم بوده، اما روایت دارد یا ندارد نمیدونه. و بعضی گفتن مسلم این است که چون که ایشون میگن روایت از امام کاظم علیه السلام داره از روایت و کان متکلما ثقه فی الحدیث. بعد میگه و لهو کتاب فی التوحید روایت علی ابن حسن تاتری واقفی. متکلم بودن او، جایگاه او، حالا در مواردی خواهیم دید که نجاشی به صراحت اونهایی که به یکی از متکلمان وابسته هستن میگه، میگه از اصحاب فلانیه، شاگرد فلانیه. در مورد ابو مالک حضرمی چنین چیزی نجاشی ذکر نمی کنه. اما اگر همین رو مقایسه کنیم با عرض شود که علی ابن منصور در صفحه 250 در این چاپ آجای شوبیدی تعبیر این است: علی ابن منصور ابوالحسن کوفی سکن بغداد متکلم من اصحاب هشام لهو کتابون منها کتاب و تدبیر فی التوحید و الامامه. پس مسلم یه شخصیتی است که اگر به اقوالم مراجعه بکنیم، حالا ما یک فقط مقالات رو گفتیم، مراجعه کنیم میبینیم به عنوان اصحاب هشام ابن حکم مکرر از علی ابن منصور یاد شده. جای متعددی ما پیدا کردیم که کاملا نشون میده شاگردی او به علی و منصور این امر قطعی و مسلمه. از جمله ابن ابی الحدید در این اقوالی که قبلا هم اشاره کردیم در مسئله جسم الله کالاجسام از مواردی که به عنوان کنار هم میارد، تصریح نمی کنه جز اصحاب شام لکمن، ولی کاملا کنار سایر اصحاب میاره، یکی قول علی ابن منصوره، میگه و اما من قال انه جسم لا کل اجسام الا معنا انه فلان، ایشون میگه و هم علی ابن منصور و سکاج و یونس ابن عبدالرحمن و الفضل ابن شازان. حال میبینیم که اونا همه هر ستای دیگه مسلم از شاگردان هشام نعکم هستن و علی ابن منصور هم از همون هست. یعنی میشه اینجا الان بین ابو مالک حضرمی کاملا با شاهد دیگری برای علی ابن منصور داریم در خود ذیل ترجمه یه هشام ابن حکم که نجاشی نقل میکنه. ایشون وقتی هشام رو ذکر میکنه، قبلا هم توی بحثا اشاره کردیم، یه تعبیری داره که کتاب و تدبیر فی الامامه و هو جمع علی ابن منصور من کلامه. از این معلوم میشه این کتاب و تدبیری که در اینجا در ذیل علی ابن منصور گفت، کتاب من خودش نیست، این همون کتاب و تدبیر هشام بن حکم بوده که علی ابن منصور جمع کرده. یعنی شاگردش هم در این حد معلوم میشه که این نجاشی تصریح میکنه میگه از اصحاب هشام بن حکمه، معلوم میشه در این حد شاگرده که دنبال هشامه، اقوالش رو شروع کرد در مسئله امامت جمع کرده. از اینجا رو کتاب و تدبیر فی الامامه، در اونجا داریم کتاب و تدبیر فی التوحید و الامامه بود، بله کتاب و تدبیر فی التوحید و الامامه، یه اختلافی هم بین این هست، ولی خب روشنه که این کتاب همون کتاب هشام، مطالب هشام، تقریرات درس میگیم هشام بن حکم، یعنی شاگردی در این حده. خب حالا اگر همین مثلا سکاک رو در نظر بگیریم، محمد ابن خلیل سکاک، اگه دوستان علاقه به این جریان شناسی داشتن یه جدول درست کنن از این اطلاعات رو در جای خودش بشونن، نکات قشنگی در میاد. شما علی ابن منصور رو اصلا اشعری در هیچ جا ازش یاد نمی کنه. خبی برون اصحاب هشام که گفته میشه اینه، خودش رأس نیست. ما دیدیم در مورد ابو مالک حضرمی بارها ازش یاد کرد حتی مقابل هشامین، اما از علی ابن منصور هیچ یاد نمی کنه. این معلوم است که اندیشه مستقلی نداره و هرچه هست با دور و زیر هشام تعریفش بکنه. در باب سکاک در صفحه 328 مرحوم نجاشی در ترجمه ایشون آورده ابو جعفر سکاک بغدادیون، بید هم در باب علی ابن منصورشون گفت بغدادیون، هم در باب ابو جعفر سکاک میگه بغدادیون، یعنی بعد تو جنبندی خواهم گفت این جریان هشام تو بغداده که شکل گرفت، جایش تعبیر میکنیم بغداد اول که استمرار مدرسه کوفه است، که ظاهرا مثلا فرض کنید حالا اختلاف است آیا این مثلا حلقه های آهنی درست میکرده، چیزی از آهن مثلا، ابزار آهنی مثلا. صاحب و هشام ابن حکم و تلمیزه اخذان، این شاگرد هم صاحب هشام بود، دائم همراهش بود، هم شاگردش بود، اخذان مطالبش از هشام گرفت. دوباره می‌بینیم سکاک در کتابی مثل اشعری اصلا نامی ازش نیست، یعنی رأس نیست، یعنی اون عنوان اصحاب یا هشامیه به اینا اشاره میکنه. بعد میگه لهو کتبون، این عبارت خیلی مهمه، منها کتابون فی الامامه و کتابون سماه و توحید و هو تشبیهون و قد نقض علی. میگه سکا یه کتابی داشت در امامت، یه کتابی هم داشت اسمش گذاشته کتاب توحید، ولی کتاب تشبیه، معلوم است دیده، به احتمال زیاد نجاشی خودش کتاب سکاک رو، ظاهر عبارت اینه، میگه اسمشو گذاشت کتاب توحید اما این پر از تشبیهه. و قد نقض علی، نقد زیاد برش نوشته، نقدش کردن. شاگرد هشام کتابی در توحید داره که از دیدگاه نجاشی بغدادی این تشبیهیه، مایه های تشبیهی داره. حالا اینو شما مقایسه کنید با علی ابن میثم، اینا خیلی مهمه چون اینا همه رو مثلا شما نگاه کنید گاهی ردیف کردن به عنوان اصحاب هشام بن حکم، گفتن علی ابن منصور، ابو جعفر سکاک، علی ابن میثم. حالا ما میخوایم بیدیم توی جریان شده واقعا اینطوره، اینها رو با در اداد هم دیگه آورد یا نه تفاوت میکنه. الان در مورد علی ابن منصور و سکاک رأی نجاشی روشن شد، گفتیم این دوتا هم کسی هستن که هیچ یادی ازشون در مقالات نمیشه. در مورد علی ابن منصور در صفحه یا در شماره 661 صفحه 251، خب ایشون میگه علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم ابن یحیی تمار، این میثم تمار، این که بعضیا تصور کردن مثل ابن ندیم در فهرست، شاید قبلا من اینجا عرض کردم، تصور کرده که این یا فرزند میثم تماره یا اینکه دیگه حد اکثر مثلا نوه اونه، به این دلیل گفته اولین متکلم، متکلم امامی علی ابن میثمه. همونجا شاهد آوردیم که اشتباهه، یه احتمالا ایشون این طبقات که وسطش بوده حذف شده اینا در نظر نگرفته، گفتی یه آدمی که مثلا خب نوه میثم تمار باشه معلومه که بر همه این متکلمانی که ما اسم بردیم باید مقدم باشه، گفتیم این غلطه. ببینید ایشون نسب رو که ذکر میکنه، چون نجاشی نسب شناس دیگه، علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم ابن یحیی تمار، یعنی نتیجه است نه نوه. و گفتیم که علی ابن اسماعیل همزمان با هشام بن حکم و از نظر نوع شاگرده شاگردونه، یعنی در طبقه شاگردان و کسانی که از او اخذ کرده. حالا ایشون چی میگن؟ میگن مولا بنی اسد کوفیون سکن البصره و کان من وجوه المتکلمین من اصحابنا. ما هیچ دلیل تاریخی بر این که علی ابن اسماعیل در بغداد بوده نداریم. در بغداد نداره، کوفیون سکن البصره، چون تعدادی از متکلمان امامی ما در این دوره رفتن در بصره، از جمله علی ابن اسماعیل، از جمله حکم فرزند خود هشام بن حکم، باز از شاگردان هشام، فرزندش حکمه، متکلم بارزی هم هست، رفت در بصره ساکن شد. اینا متکلمی هستند که از کوفه رفتن بصره. پس علی ابن اسماعیل اگر قرار از شاگردی هشام کرده باشه و در خط فکری هشام باشه، این باید من دوران کوفه باشه نه بغداد، من زمانی که هشام در کوفه است. حالا که او دو نفر هر دو چی بودن؟ بغدادی بودند، ابو جعفر سکاک، علی ابن منصور، هر دو بغدادی هستند، هشام رو توی بغداد دیدن و ازش کلام رو گرفتن. بعد ایشون میفرماد کان من وجوه علی ابن اسماعیل، کان من وجوه المتکلمین من اصحابنا کلم ابوالهذیل و نظام. این درست هم هست، چون مناظرات علی ابن اسماعیل قطعاتش با نظام و ابوالهذیل نقل شده، رفته بصره، اینا متکلمان معتزله بصره هستن دیگه، مثلا جای ابوالهذیل و در واقع نظام تو بصره، اینا می آمدن بغداد برمیگشتن، مناظراتشون با هشام بن حکم تو بغداده، اما موطن اینها در بصره است، ساکن بصره، ارتباط دارن، میرن و میان. میگه با ابوالهذیل و نظام مناظراتی داشته، له کتابون، له مجالسون و کتبون، منها کتاب الامامه، کتاب الطلاق، کتاب النکاح، کتاب و مجالس هشام بن حکم. کتاب و مجالس هشام بن حکم. حالی کتاب مجالس هشام بن حکم کجاست؟ در ذیل ترجمه هشام بن حکم ما یک کتابی با همین عنوان رو داریم. بله، هر شبت که کتاب رد علی فلان، بله، کتاب المجالس فی الامامه و کتاب المجالس فی التوحید. دو تا کتاب مجالس برای هشام نقل شده. خود ایشون میگه این کتاب و مجالس هشام نکم که احتمالا اون یا دو تا کتابه یک کتابه، یک کتابش مانه علی ابن میسمه، علی ابن اسماعیل ابن میسمه، ایزل هشام داره کتاب المجالس. حالا کتاب المجالس چی بوده؟ قبلا عرض کردیم مجلس های مناظره متکلمان بوده. وقتی میگن المجالس، جلسات منظم مناظره بوده که تشکیل میشده به حضور داور. یه عده هم میشستن این مناظرات می نوشتن، نه بحث میکردن نه مکتوب میکردن، این میشد کتاب المجالس. حالا سوال، خب این باید در جلسه حاضر بوده دیگه، اولا پس شاگردی او معلوم میشه الی حد ما، نسبی معلوم میشه علی ابن اسماعیل از هشام بن حکم، یعنی اینقدر هست که پای در مناظره می نشینه تقریر میکنه مناظرات رو. یه جهت. حالا سوال اینه که این مناظرات رو کجا بوده که ایشون نوشته؟ خودی که ایشون فرمود کوفیان سکن البصره، آیا علی ابن اسماعیل مدتی می آمده بغداد مثلا در مناظرات هشام که در مجلس برمکی ها هارون رشید تشکیل میشته اونجا شرکت میکرده مینوشته، یا اینا مال مجالس کوفه است؟ چون برخلاف تصور بعضی که نوشتن در همین کتاب ها هم نوشتن اخیراً که نه تو کوفه که خبر نبوده، همه ای بحث های کلامی کوفه مال بغداده، که همه حرف ها و نظریه پردازی و کلامی اصلا کوفه که کلام نداشته، کوفه روایت داشته. متکلمان امامی وقتی آمدن تو بغداد شروع کردن نظری پردازی کردن، این حرفات خیلی اشتباهی است. مثلا بسیاری از متکلمان ما تو بغداد نیامدن و دلیلی نداریم، بر زراره که قطعا بغداد نیامده، هشام بن سالم دلیلی بر حضورش در بغداد نداره، مؤمن طاق دلیل جدی بر حضور علمیش توی بغداد وجود نداره. ارتباط ممکنه، اما ارتباط غیر از اینکه هشام بن حکم بلند میشه میره در اونجا حسن یه خانه میگیره و ساکن میشه، گاهی بر میگرده کوفه ولی اونجا ساکن میشه. خب سوال این است که اینا خیلی مهمه توی این بحثای تعاملات تاریخی فکری، که این مجالسی که هشام بن حکم داشته و علی ابن اسماعیل اون رو نوشته، این مربوط چه دوره ایه؟ آیا من دوره کوفه هشام هست؟ یعنی من اون دوره است که گفت شده مثلا سال 79 منتقل شد به بغداد، من بعد از اون دوره است. ولی به هر حال علی ابن اسماعیل در اینجا به عنوان یه شخصیت شاگرد هشام میشه او رو به حساب بود، اما چقدر؟ این کافی نیست. اینکه ما یه لیست بنویسیم بگیم علی ابن منصور، علی ابن اسماعیل، حالا ما به دلال شاهد ثابت مون اینطور نیست. این خیلی تعیین کننده است تو تحلیل پاری از بحث ها. یه بحثی من در رابطه با جسم الله کل اجسام هشام عرض کردم که وقتی علی ابن منصور میگه جسم الله کل اجسام توضیح میده، این دیگه مثل یه شخصیت با فاصله با هشام نیست، این داره حرف استاد رو نقل میکنه. یعنی شما میتوانید از حرف علی ابن منصور و تحلیل او تحلیل استاد رو در بیارید. حالا یا علی ابن اسماعیل هم از این دسته یا نه برای خودش مجتهد شده رجلو از خواهم جد علی اسماعیل از این گروه دوم. یعنی ما فرق میگذاریم در مجموع اسنادی که نگاه میکنیم بین علی ابن اسماعیل و علی ابن منصور. علی ابن اسماعیل کسی است که از هشام استفاده میکنه، خیلی از اندیشه های او را میپذیره، به تدریج از هشام فاصله میگیره، بعضی از آراء رو نقد میکنه و از استاد فاصله میگیره. شواهد چه از خواهم کرد؟ پس این باید توی جریان شناسی اینا رو جاشو درست قرار داد که شاگرده تو مجلس هم میشینه مینویسه. اگر این احتمال درست باشه، من میخوام احتمال ذهن دوستان باز بشه که این مجالس مال مجالس کوفه است نه مال بغداد، و اگر این فرض درست باشه کوفیون بعدن سکن البصره، این احتمال وجود دارد که علی ابن اسماعیل در زمانی که در کوفه است با هشام بن حجر ارتباط داره از نظر فکری، بعد منتقل به بصره میشه، میره درگیر میشه با جریان اعتزال بصره. توی این تحولات فکریش به تدریج در پاره از نظریات از هشام دور میشه. حالا وقتی اون شواهد دیگر رو یه بهش زمینه میکنیم این بیشتر آفتابی میشه. کم کم ما از علی ابن اسماعیل یه چهره تازه‌ای به دست میاریم. این داری فضا روشن‌تر میشه. این کیه؟ کجاست؟ درگیر میشه. درگیره. اما گفتیم همیشه شما وقتی با یه کسی بحث میکنید یه چیزایی رو میپذیرید ناخودآگاه. همین طوریم دیگه. تا نشستیم و مثلا فرض کنید فقط فقه هست و اجتهاد هست و حدیث نقل میکنیم، بله ما کاری به کسی نداریم. اما تا وارد میدان بحث و دیالوگ شدیم دیگه اینجا مفهوم هست و اعتقاد هست و نظریه و ایناست. به هر حال شما باید انتخاب کنید. توی انتخاب ها توی نقده ها شما متوجه میشید که آیا بحث به این شکل خیلی ظاهرا جور در نمیاد. باید رفت روش یکم فکر کرد. روش فکر کرد یعنی یک کم کم حرف طرف مقابل راه باز میکنه. قسمت حرفش هم حرف خوبی بوده. حالا اولا اعتراف هم نمی کنیم. این غیر مستقیم کم کم میشه جزء اعتقاد خودمون. بعد تو جلسه بعد که حرف میزنیم، سال دیگه که حرف میزنیم، همون حرفای طرف مقابل رو به عنوان حرف خودمون مطرح میکنیم. این جامعه شناسی معرفته. طبیعتا این وارد میشه. این اتفاق ما معتقدیم در علی ابن اسماعیل افتاد، حداقل نسبت به تجدید نظر نسبت به اندیشه های هشام. یعنی اندیشه های کوفی هشام، حالا ما برای هشام هم یه همچین تحول فی الجمله قائلیم از کوفه تا بغداد، خود علی ابن اسماعیل با مجموعه اطلاعات نشون میده از زمانی که از هشام فاصله گرفت در بصره با معتزلیان درگیر میره توی فضای فکری اونجا، وجود فضا دیگه شیعه نیست، کاملا فضای معتزلی شده است، نسبت به آرای هشام شروع میکنه به تجدید نظر کردن و تئوری پردازی های جدید کردن. حالا من میخوام اینا رو مقایسه کنم. همین رو شما با ابن ابی عمر ببینید و اختلافی که با هشام پیدا میکنه. قطعا شاگرد هشام، بعدن کم کم از نظر فکری فاصله پیدا میکنه. نقطه فاصله ابن ابی عمر کجاست و نقطه فاصله علی ابن اسماعیل کجاست؟ دو نفر، هر دو شاگرد هشام نهجم، به نظر ما هر دو هم از هشام به تدریج فاصله میگیرن، اما در دو جهت مختلف. نمیخوام بگم مختلف یعنی کاملا مختلف، ولی به هر حال دو تا طریقه. یعنی ابن ابی عمیری که میره در سلک حدیثی و مبتنی بر احادیث میاندیشه و فکر میکنه یه جور از هشام جدا میشه، چون ابن ابی عمر مناظر نیست، متکلم نیست، نظریه پرداز نیست. کار ابن ابی عمر فقاهت در کلمات اعتقادیه، ائمه است. ابن ابی عمر مبتنی بر نص از هشام جدا میشه، علی ابن اسماعیل مبتنی بر جدال ذهنی و عقلی کم کم اندیشه های هشام رو نقد میکنه و فاصله میگیره. حالا فقط به عنوان فرضیه داشته باشیم شواهدی رو. یونس ابن عبدالرحمن رو حالا از آن برای جلسه آینده، ذیل یونس ابن عبدالرحمن نجاشی و کشی رو ببینند. بله یونس ابن عبدالرحمن، ببینیم یونس چه ارتباطی با هشام حکم داره. این مفردات رو یک کمی کنار هم دیگه بگذاریم، بعد من اطلاعات روایی رو همون سبکی که عرض کردم، الان دیدید از فرق و مذاهب شروع کردیم به عنوان نمونه، رفتیم سراغ فهرست و تراجم، بعد میریم سراغ روایات، روایت هم اطلاعش ببینیم، بعد در مجموع میتونیم یک تصویر نسبی از این صحنه ارائه کنیم.